بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه گذشته بحث علم و خدمتون داشتیم به عنوان یکی از صفات خداوند متعال. بحثمون در جلسات گذشته روی اخلاق بود که چگونه فلسفه اخلاق در جهانبینی دینی به خدا مربوط میشه، یعنی کاری اخلاقی است که با صفات خدا ارتباط داشته باشه. از اونجایی که خداوند از روح خودش در ما دمیده و ما در سیرورت الالله هستیم، خدا گونه شدن در واقع مسیر ما هست. هرچه بیشتر باید به صفات خدا نزدیک بشیم، تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدا رو بگیریم. بنابراین چیزی اخلاقیه که به صفات خدا نزدیک باشه. اگر خدا رحمان و رحیمه، مهربان بودن اخلاقیه. اگر خدا لطیفه، لطف داشتن اخلاقیه. اگر خدا غفوره، بخشیدن یه کاریس اخلاقی. اگر عفوه، عفو کردن. اگه حکیمه، اگه عظیمه، اگه علیمه و الی آخر دیگه. بحث ما راجع به اخلاق بود. یکی از واژه هایی که روش دفعه گذشته صحبت کردیم واژه حلم بود و توضیح خدمتون عرض کردم که حلم هم مثل بسیاری دیگه از واژه ها ناشناخته است، ما کمتر درش تعمق کردیم. اشاره کردم به بعضی از کارهای مرحوم توشیهوکو ایزوتسو که چگونه رو واژه های قرآن کار کرده، به خصوص اون دوتا کتاب مفاهیم اخلاقی دینیش در قرآن، یکم کتاب خدا و انسان در قرآن. از جمله اون فصلی که راجع به معنای جهل و حلم در دوران جاهلیت بوده قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، قرآن نازل بشه، که این دوتا واژه مقابل هم بوده، جهل مقابل حلم بوده نه علم. جهل منظور نادانی کردن نبوده، یک فعلی است که دلالت از تسلط شهوت و خشم و غضب بر انسان میکنه. آدمی که کنترل خودشو نداره، مثل ترقه میپره از جا، فوری عصبانی میشه، فوری عکس العمل نشون میده، یا کشیده میشه به سوی هوای نفس، هوس ها، بی بند و باری ها. وجه تمایز انسان، وجه رشد انسان از عقب افتادگیش اینه که تا چه حد به خودش مسلطه و میتونه مهار بکنه غرایزشو. اصلا فرق ما با حیوانات همینه، ما مثل بقیه حیوانات این غرایزو داریم، خدا همین غرایزو به ما داده، خشم و خدا در وجودمون گذاشته، بی خود نبوده، پنجه و مشت داده، نیروی عصبانیت داده، شهوت و خود خدا گذاشته و بقیه غرایزمون، حفظ جان رو که قوی ترینشون هم هست، ولی گذاشته برای این که ببینیم کجا به کار ببریمش. حیوانات غریزه بهشون میگه چی کار بکنید، هیچ حیوانی خلاف نمی کنه، همه حیوانات درست عمل میکنن، حیوان بد و خوب نداریم، همه حیوانات خوب عمل میکنن، مطابق فرمان غریزه شون، هدایت غریزی عمل میکنن. فقط و فقط و فقط تو دنیا آدمه که میتونه بد عمل بکنه، بقیه نمیتونن بد عمل بکنن، همه از پیش طراحی شده است برنامه شون، مطابق فرمان غریزه جنها عمل میکنن. اصلا نمیشه به هیچ حیوانی اعتراض کرد، هیچ حیوانی رو توبیخش کرد، تنبیهش کرد، کارشون رو دارن انجام میدن اونها. ولی انسان چون خدا این قدرت اراده رو بهش داده، پس او باید یه جایی خودشو کنترل بکنه، هر جا که عصبانی شد که نباید عکس العمل نشون بده، یا هر جا تمایل غریزیش کشید به جنس مخالف که نمیتونه بره اون سمت و سو. در این صورت خب مثل حیوانات تابع غریزه شده. اینجا هست که حلم خودش رو نشون میده. حلم فقط آرام بودن، فقط بردباری نیست اینطوری که توی ترجمه ها میگن. اصلا بخش عمده ای از واژه های قرآن رو اصلا نمیشه ترجمه کرد، اصلا کلمه فارسی نداریم. تا حالا چندین نفر به بنده پیشنهاد کردن که تو چرا قرآن رو ترجمه نمی کنی؟ گفتم اولا من که سوادشو ندارم، نه فارسیم ادبیات فارسیم انقدر قویه و نه ادبیات عربیم. صرف نظر از این، اصلا معتقد نیستم که بشه یک زبانی رو عیناً به زبان دیگه‌ای منتقل کرد. برای یه واژه آدم باید دو خط بنویسه تا بگه منظور از این واژه چیه. من یه بار خدمتتون عرض کردم که 15 تا واژه تو قرآنه که همشو ترس ترجمه میکنن. اینا که آخه یکی نیست. 15 تا واژه همه رو گناه ترجمه میکنن. یا راه، سبیل، صراط، نمیدونم مسلک، مذهب، جاده، همه نمیدونن راه. خب اگه اینا یکی بود که خب یه واژه خدا به کار میبرد. ولی ما نداریم معادلشو تو فارسی. هر زبانی هم همینطور هستش. عرب فرهنگشون، زبانشون تو یه چیزایی که باهاش کار داشتن خیلی غنی بود. 70 تا کلمه راجع به شتر دارن، ولی ما تو فارسی فقط میگیم شتر. نمیتونیم، اونا شتر نر یه اسمی بوده، شتر ماده یه اسمی بوده، شتر لاغر، شتر چاق، شتر جنگی، شتر نمیدونم شیرده، شتر نه ماه حامله، شتر نمیدونم هر کدومو یه اسمی براش داشتن. ما نداریم، چیکار میشه کرد؟ بنابراین هر زبانی توی جهتی که مردم معاصر خودش باش کار داشتن تقویت شده است. نمیشه درست زبانها رو منتقل کرد. من نمیخوام مخالفت کنم با ترجمه های قرآن، ولی معتقدم هر مسلمونی باید خود قرآن رو یاد بگیره، با فرهنگ خود قرآن آشنا بشه که قرآن رو بفهمه بدون نیاز از ترجمه. ترجمه 50%، یعنی یه مقداری بخواد جلو بره ترجمه اصلا نمیکشه، نمیکشه که چیزی گمراه میکنه. لا تعبد الشیطان یعنی چی؟ این همه تو قرآن میگه لا تعبد الشیطان. کی شیطان عبادت میکنه که خدا میگه لا تعبد الشیطان؟ همه میگه مربوط به ما نیست. بعضیا گفتن که نه، تو چین، تو ژاپن یه عده قدیم شیطان میپرستیدن. ای بابا، اونا به ما چه مربوطه که تو قرآن اومده؟ اصلا کلمه عبادت به معنی پرستش نیست که این همه تو هر ترجمه هم می‌نویسن اعبد الله، خدا رو بپرستید. اصلا اینطوری نیست. پرستش، عبادت یک مفهوم رام شدن، دل دادن، تسلیم شدن. وقتی میگه لا تعبد شیطان، نه اینکه شیطان رو بپرستیم، دلار راست بشیم، نماز بخونیم. یعنی تسلیمش نباش تا تحریکت میکنه، تا یه چیزی میگه، میگه بزن تو گوشش بزنی، میگه برو دنبال فلانی. زن مردم نمیشه رفت. باید یه مقداری مقاومت کرد. عبادت یعنی هموار شدن، رام شدن. خب نمیشه، ما نداریم تو فارسی. خب امروز همون بحث رو می‌خواستیم دنبال بکنیم، بخشش مونده بود. دفعه گذشته هم یه اشاراتی به مثنوی مولوی کردیم برای فهمیدن بهتر واژه حلم، که چگونه عرفای ما هم در اون دوران خیلی بهتر از امروز میفهمیدن، هم به قرآن بهتر آشنا بودن، هم این واژه ها نزدیکتر بوده به اون سرمنشأ، در واقع به اون آغاز این حرکت اسلامی. بنابراین توده مردم درک میکردن که این همه از حلم صحبت میکنه منظورش چی هستش. اون چیزی که باقی مونده بود از دفعه گذشته، یکی مواردی بود که تو قرآن خداوند به صفت حلیم ستوده شده. خدا که خودش رو معرفی کرده که من حلیمم، گفتیم ببینیم که کجا هست. مگه خدا چیکار کرده که اونجا میگه من حلیم هستم؟ خدا هم که نمیخواد به خودش کردیت بده، از خودش تعریف کنه. هر جا که میگه من علیمم، داره به ما درس علم رو نشون میده. وقتی میگه ببینید من عفوم، خدا نیازی نداره که پوز بده به ما، میخواد به ما بگه که ببینید شما اینجور موارد عفو بکنید. اگه یه جا میگه خدا عزیز و حکیمه، یعنی عزت رو یاد بگیرید، سربلندی رو یاد بگیرید، حکمت رو یاد بگیرید، فرهیخته بشید. وگرنه خدا چه نیاز داره که هی بخواد از خودش تعریف بکنه؟ مواردی هم که کلمه حلیم در قرآن اومده، دقیقاً راه حلم رو داره به ما نشون میده. قبل از اون دو سه تا تیکه کوتاه هست همچنان از نهج البلاغه خدمتتون بگم در تعریف حلم. البته زیاد، من بخشیشو میگم. میگه الحلم قطاع ساتر. حلم یه پرده ایست که میپوشونه. چی رو میپوشونه؟ زشتی های ما رو میپوشونه. میگه خودتو پشت پرده حلم قائم کن. فستر خلل خلقک به حلم. اخلاقت بده؟ خب مخفیش کن پشت پرده حلم. یعنی چی؟ حلم یعنی عصبانی نشدن، خود رو کنترل کردن. میخوای زشتی های درونت که مثل فنر از کوره در میری مردم نفهمن. بعضی دیدین که آدم های خیلی متینن، استاد دانشگاه هست، بسیار تحصیل کرده، فریخته، ولی آدم بعضی وقتا میبینه وقتی عصبانی میشه فقط فوشای خواهر مادر میبینه، آدم نمیدن بعضی ها. حتی دست به یقه میشن، آدم تعجب میکنه با این تحصیلات، با این سوابق، بعضی ها وقتی که عصبانی میشن دیگه هیچ چیزی سرشون نمیشه. خب چیکار میشه کرد که این نقطه ضعف های ما پوشونده بشه؟ میگه حلم داشته باش، حلم اینو میپوشونه، خودتو کنترل کن، نمیذاری این نقطه ضعفات رو بیاد. اگه خیلی ضعیفی در مسائل غریزی جنسی، حلم داشته باش که خودتو لو ندی که چقدر زود دست و پات میلرزه. میگه حلم میپوشونه اینطوری. الحلم فدام و سفیه، حلم دهنبند آدم های بچه صفته، آدم هاییست که در دوران کودکی موندن، مثل عصد که دهنشو میبندن که همینجوری هر جو میرسه نخوره. میگه حلم دهان شما رو میبنده. بی خود بد نگی، غیبت نکنی، توهین نکنی، جسارت نکنی. در چندین حکمت تو نهج البلاغه میگه اگه کسی حلم داشته باشه به زودی یاران زیادی پیدا میکنه. کدوم یاران؟ میگه تو اگه درست رفتار کنی، خودتو کنترل کنی، همه طرفدارت میشن، افکار عمومی به نفعت میشه. میگه و بالحلم ان السفیه، رفتار حلیمانه در برابر آدمای جاهل، آدمای سفیه، انصار آدمو زیاد میکنه، یاران آدمو. الحلم عشیرتون، حلم میگه عشیره، عشیره یعنی خیشاوند، یعنی تو مثل یه ایل، یه جمعیت دنبالت خواهد افتاد. تو رفتار درست باشه، مردم همه از تو پشتیبانی میکنن. میگه اول عوضی که آدم حلیم میگیره از حلمش، ان الناس انصاره علی الجاهل، مردم یاورانش خواهند بود بر جاهل. میگه من حلم لم یفرط فی امره، کسی که حلیم باشه تندروی نمیکنه و آشف الناس حمیدن، خوب تو مردم زندگی میکنه، همه حمدشو میگن، هر جا صحبت خوب از این هست همه ازش تجلیل میکنن. یعنی میگه اگه تو آدم مصلحت طلب هم هستی، مصلحتت اینه که درست کار بکنی. به یکی از دوستان میگفتم که اصلا تو امریکا حقوق بازی اصلا صرف نمیکنه، کوچکترین خلاف مالی پدر آدم در میاد. منطقی ترین کار اینی که آدم درست عمل بکنه. اگه منافع مالی خودشو میخواد و یه چراغ قرمز آدم رد بشه، خب پدر آدم در میاد، چقدر آدم جریمه میکنن، بعد باید اسکول بره، بعد تو پروندهش میره. مگه ارزش داره که آدم این کارو بکنه؟ 100 دفعه هم چراغ قرمز رد بشی، یه بارش یه بار آدمو بگیرن باز نمیارزه. اگه تقسیم بکنی اون جریمه‌ای که آدم بده، یعنی هر بار که رد شدی به اندازه $10 عملا جریمه دادی دیگه، یه تقلب مالی بکنه. آدم این کردیتش اگر خراب بشه تو این جامعه، نه وام میتونه بگیره، بخواد خونه اجاره بکنه، نمیشه. یعنی جوامع به یه جایی میرسن که واقعا عاقلانه رفتار کردن درست رفتار کردنه. حالا اینجا هم اینو میگه که آدم عاقل باید حلیم باشه. تو سیستم الهی به نفع خودته، تو جامعه هم به نفع خودته، یعنی آدمای خوب اونا سود میبرن. میگه لا شرف کل علم ولا عز کل حلم، هیچ شرافتی مثل دانش نیست. شریفترین آدم ها آدم های دانشمنده. و هیچ عزتی، عزت یعنی قدرت، یعنی شکست ناپذیری. کی ابر مرده؟ نه ابر زن نباشه، منظور از ابر مرد، مرد و زن نیست، انسان ابر قدرت، انسانیت که حلم داشته باشه، مثل کوه به خودش مسلطه. میگه اگه بالاخره مجبوری تعصب داشته باشی، انکان لابده من العصبیه، نمیتونی تعصب رد کنی. اگه مجبوری تعصب داشته باشی، فلیکن تعصب کم لمکارم الاخلاق، در اخلاقهای گرامی تعصب داشته باشی، تعصبتون در اخلاق باشه، رقابتتون در این باشه که تو دست بالا رو داری، با معرفت دارتری به قول معروف مردتر عمل میکنی. و بالاخلاق رقیبه، اخلاقهای نفیس داشته باشید، و احلام العظیمه، حلم عظیم داشته باشید. میگه ایناست که توش باید تعصب داشته باشید. اگه پوز میدید پوزتون این باشه که من میتونم اگر 100 تا فوش بهم دادن از کوره در نرم. اینجاست که پوز بدیم، نه اونی که حالا خون و زندگی ماشینتون چجوریه. میگه خیر این نیست که مال و قدرتت زیاد بشه، خیر اینه که علمت زیاد بشه و حلمت عظیم باشه. حتی در جای دیگه در انتخاب فرمانده های ارتش، حضرت علی به مالک اشتر میگه کسی رو انتخاب کن افضلهم حلمن، هر کی حلمش بیشتره. خب معلومه تو ارتش هم وقتی اسلحه دست آدمه، قدرت دست آدمه، اگه حلم نداشته باشه آدم که واویلا میشه. فاجعه است که کسی دست به قدرت پیدا کنه بدون اینکه حلم داشته باشه. ممن یبتغی الغضب، کسی که دیر عصبانی بشه، کسی که راحت عذر رو بپذیره. مشکل اغلب ما اینه که طرف معذرت خواهی هم میکنه ولی آدم حاضر نیست کوتاه بیاد، اول باید خورد بکنه اونو، تحقیرش بکنه، خجالت نکشید این کاری کردی بابا، بس دیگه، چقدر میخوای بزنی تو سرش، گفت اشتباه کرد، تمام شد. میگه کسی باشه که حلم داشته باشه، دیر عصبانی بشه، زود بپذیره عذر رو و یرعفو به ضعفا، مهربون باشه به آدم های ضعیف. میگه قیز تو عصبانیت تو قورت بده، مثل یه لیوان آب که آدم قورت میده، وک زمل قیز، قیز رو قورت بده، فرو بکن. تجاوز اندل مقدره، وقتی قدرت داری ببخش، شکر قدرت اینی که ببخشی. وحلم اندل غضب، هر وقت غضب گرفتت حلم داشته باش. وصف مع دولت، اگه به دولت رسیدی، دولت یعنی قدرت دستت آمد، اون موقع اصلا دیگه به روی خودت نیار، یعنی نه تنها ببخش، اصلا ثبت و ضبط هم نکن، پرونده سازی هم نکن. لا تکن لک العاقبه، تا اون وقت عاقبت رو داشته باشی. در یه جدیه خیلی اینم آموزنده است، میگه ان لم تکن حلیمن، حالا اگه حلیم نیستی میبینی سخته، فتحلم، خودتو به حلم بزن. این شنیدین که میگن گریهتون هم نمیاد تو عزاداری ها، خودتونو به گریه بزنید. بالاخره آدم زور بزنه که گریهش بیاد، بالاخره ممکنه یه قطره اشک هم بیاد دیگه، نیست؟ میگه حلیم نیستی؟ خب خودتو زور بزن حلیم باشی. میگه هر کسی که به یه چیزی بخواد خودشو شبیه بکنه به زودی مثل اون خواهد شد. شما وقتی صد دفعه زور بزنید گریهتون بیاد، یواش یواش گریهتون هم میاد، نیست؟ حلم هم همینجوره. یعنی میخواد بگه تو اگه قصدت این باشه، نیتت این باشه، تلاش بکنی، یواش یواش قدرتم پیدا میکنی، میتونی بگذری از مردم. حکمت های زیادی هست سوی نهج البلاغه، من میترسم نرسیم به این قسمت، بعد ترجیح میدم که توی همین جلسه بحث رو تموم بکنیم، به این جدول برسیم. این جدول عنوانش هست آنجا که خداوند حلیم است. در 10 موضوع همینطور که عرض کردم، خداوند به صفت حلم خودش رو به ما معرفی کرده. جدولی که ملازم فرمایید، ستون اول قائمش آدرس نوشته سوره و آیه، یعنی اون که میخونی کجاست، سوره بقره مثلا آیه 225. ستون قائم دوم موضوعه، راجبه چه موضوعی این آیه هست. ستون سوم هم متن آیه است و ترجمهش. من حالا از رو نمیخوام بخونم، مفهومش رو میگم خدمتون. اولی موضوع عکس العمل نشون دادن در برابر حرف دیگرانه، حرفه. بعضی وقتا میبینین دو نفر با هم دعواشون میشه، به قول معروف میگن تو دعوا که حلوا تقسیم نمیکنن. آدم وقتی از کوره در میره خیلی حرفا از ذهنش در میاد که هرگز اون حرفا رو در شرایط عادی نمیزنه، به خصوص تو زندگی زناشویی، حالا یا شوهر یا زن فرق نمیکنه. بعضی وقتا یه مرتبه یه حرفایی میزنن که دود از کله آدم بلند میشه، به قول معروف. اصلا آدم انتظار نداره که کسانی که با هم زندگی کردن به خودشون اجازه بدن یک همچین حرفای تند و تحقیرآمیزی بزنن به طرف مقابل، ولی خب بشر اینجوریه دیگه، خیلی سخت آدم عصبانی میشه خودشو کنترل بکنه. خب بعدم که خشم فرو میکشه دیگه، دو سه دقیقه دیگه، حالا اون زن یا اون شوهری که این حرفو زدن یا والدینی که به بچهشون زدن، مدیر کلی که به کارمندش زده، معلمی که به شاگردش زده، آدم به دوستش تو خیابون گفته، حتما تجربه کرده این که چقدر بد آدم شرمنده میشه، چقدر پشیمون میشه، چرا من این حرف رو زدم، آخه درست نبود. حالا اون کسی که شنیده میتونه دو تا عکس العمل نشون بده، یا ول کنه بابا یه حرفی زده شد دیگه، یا به دل بگیره. بعضی ها تا پایان عمرشون به دل میگیره، خیلی زود رنجه، هیچ وقت فراموش نمی کنن. همیشه یادت 10 سال پیش به من این حرف رو زدی؟ یادت گفتی پدرت اینجوری؟ مادرت اینجوری؟ در حالی که قرآن تو این آیه میگه که خداوند هیچ وقت لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، یه قسمی خوردی ولی لغو بوده، پدرت در میارم به خدا قسم پولم، قصدت اینطور نبوده، تو دعوای چیزی گفتی، یا گفتی طلاقت میدم، یا گفتی فلان سوگندم خوردی. ولکن لیؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خدا به اون چیزی که اهمیت میده مؤاخذه میکنه، اون چیز قلبیه، یعنی تو دلت شکل گرفته، اون چیزی که کسبت قلوبکم عملا تحقق یافته. یعنی خلاصش اینه که خدا به عمق، به دل، به عمل کار داره، نه به لحظه. چرا؟ والله غفور حلیم، برای اینکه خدا غفور و حلیمه. حالا چرا داره خدا خودشو با این صفت به ما معرفی میکنه؟ یعنی شما هم یاد بگیرید، شما به خودتون مسلط باشید، اگه شوهرت، اگه زنت، اگه بچهت، اگه همکارت، اگه دشمنت، همکار ادارید، یه حرفی زد، حالا اهمیت نده، هر فوشی داده، حرفی زده، از دوال خارج نیست، یا تو هستی اونی که گفته یا نیستی. اگه هستی که خب هستی، راست گفته دیگه، آدم از واقعیت که نباید ناراحت بشه. اگه نیستی خب با حرف او که هست نمیشه، گفتی تو دزدی، حقه بازی، نمیدونم تو فلانه، خب اگه دزد نباشی که تو دزد نمیشی. یعنی حرفی او زده، حرف او که تغییری در جهان ایجاد نمیکنه، ولش کن بابا، یه لفظ دیگه، تکی ریزی. خب یکی، دومی موضوع خواستگاریه، خواستگاری خانمای بیوه. البته داستان اینی که اگه یک مردی از دنیا رفت، خب میگه باید 4 ماه و 10 روز صبر کرد، اصطلاحاً میگه باید عده نگه داشت. تنها این نیست که اگه بچه ای داشته باشه تو رحم معلوم بشه، معلوم بشه که پدرش کیه، خب اون که بعد از 1 ماه معلوم میشه دیگه، حالا 1 ماه نه، خب بالاخره بعد از 2-3 تا اون دوران ماهیانه بالاخره معلوم میشه دیگه. چرا 4 ماه و 10 روز؟ یعنی 130 روز وقتی یه زنی شوهرش فوت میکنه نباید ازدواج بکنه. خب زمان زیادیه، یه عده‌ای نقشه کشیدن که این خانم که حالا شوهرش مثلا دنیا رفته تصاحب بکنن دیگه، همه که دیگه پیروپاتال نیستن، ممکنه یه کسی 23 سالش هم باشه شوهرش تصادف میکنه، اتفاق میفته. خب بالاخره یک تمایلاتی تو اطرافیان وجود داره دیگه. قرآن میگه که صبر کنید این دوران بگذره. میگه که من میدونم که شما نمیتونید خودتون رو نگه دارید، ولکن لا تباعدوهن سرن، ولی مخفیانه وعده ای ندید به اینا. خدا میدونه که مردان ضعیفن و نمیتونن خودشونو نگه دارن و خواستگاری نکنن، ولی میگه قرار مدار ندارید که میخوان عقد بکنید، جواهر چی، مهر چی، این حرفا رو نزنید. ولیکن قولو قولا معروفا، خیلی تعارف در واقع، یعنی سخن خیلی کلی، فقط به قول معروف یه تمایلتون رو نشون بدین، اصلا جلو نرید. خدا من میخواد که آزرده نشن دیگه. بالاخره اون کسی که دخترش فوت، پس کنید خانواده داماد که از دنیا رفته، خیلی زلنده است که ببینن عروسشون فوری رفته تا پسرشون مثلا مرده رفته یه شوهر کرده. این مسئله روانی خیلی مهمه، یه صبر کنید، چه عجله‌ای هست. میگه بدون خدا حلیمه. حالا چرا میگه خدا حلیمه؟ میگه آخرش میگه ان الله غفور حلیم، یعنی شما حلیم باشید دیگه، خودتو نیگر دار، صبر کن یه 4 ماه و 10 روز بگذره، بعد خواستش تو مطرح بکن، عجله نکن. فا فقط میگه به طور کلی برسون که یه تمایلی وجود داره. در همین حد دستید اصلا دیگه وارد جزئیات نشد، چون تحریک کننده است فامیل طرف مقابله که این مصیبت بهشون رسیده. خب باز ببینید اینم به ما یه درسی میده. حالا نه اینکه فقط موقع خواستگاری ما مواظب به خودمون باشیم، یعنی تو زمینه مسائل غریزی قبلی موضوع دیگه بود، ایراد گرفتن به مردم، زودرنجی به یه حرفی از کوره در رفتن، تو دل بردن، انتقام کشتن، این یکی توی قلمرو به مسائل غریزه است، غریزه جنسی. خودتو کنترل بکن، به خودت مسلط باش، خدا حلیمه، تو هم حلیم باش. آیه سومی درباره کمک کردن به دیگرانه. خدا وقتی که به ما کمک میکنه از ما که انتظاری نداره که ما شکر او رو بکنیم، نیازی به ما نداره. ما هر چقدر کفران بکنیم خدا نعمتش رو از ما سلب نمیکنه. بارها تو قرآن این آمده تا آخر عمرتونم کفر و شرک بگید، به پیغمبر خدا ناسزا بگید، خدا نعمتش رو از شما نمیگیره. شما یه عمر وقت دارید، مگر اینکه به طور طبیعی نعمت از کفتون بیرون بره، مگر نه خدا نمیاد جان کسی رو بگیره، مالش رو بگیره، مگر تو نماز نمیخونی، تو روزه نمیگیری. خب میگه شما چرا انتظار دارید که به یه کسی تا کمک کردید انتظار داشته باشید که ده دفعه دلار راستشو بکنه جلوی شما، قرمه صدقتون بره، تعظیم و تکریم بکنه. حالا اگه یه کسی نکرد انتظار دارید که حالا چیکار باید میکرده؟ بخواید منت بذارید، بخواید اذیتش بکنید. یه سلسله آیات مفصلیه تو بغله، من آخرش آوردم. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. با زبون خوش با مردم تا کردن، صرف نظر کردن، این بهتر از اینه که یه چیزی به مردم بدی بعدش بخواد دنبالش اذیتشون بکنی، منت بذاری، بگو ندارم، ببخشین، عذر میخوام، خدا بده. این بهتر از اینه که بهش بدی و بعد منت بذاری، هزار جور بعدن بخوای زخم زبون بزنی. اگه ما نبودیم تو چیکار میکردی؟ خدا شد ما رو رسوند، مشکل تو رو حل کردیم. خب کاشکی مثل ما همیشه پیدا بشن این مردم. یعنی بعدی چقدر برای خودشون کار تبریک میفرستن. اینجام در واقع باز خدا به صفت غنی و حلیم آمده. اون دو تا قبلی ها غفور و حلیم، اینجا غنی و حلیم. تو هم بی نیاز باش، انقدر احتیاج نداشته باش که ازت تشکر کنن. چقدر فقیری، چقدر نیازمند تشکر مردمی، ولش کن. اگه برای خدا دادی، یه بار یه بحث اینجا داشتیم، اختلافاتی که توی مراکز اسلامی ایرانی تو سراسر امریکا هست. من کم مرکزی رو دیدم درش اختلاف نبوده یا هنوز شروع نشده. همه جا اختلافه. چقدر زود ما بهمون بر میخوره، قهر میکنیم، رنجیده میشیم، میذاریم کنار. همیشه همینطوره، تو مبارزات سیاسیش هم همینطوره. چرا؟ بلکه هر کسی هر کاری میکنه میخواد که همه ازش تشکر کنه، همه ببرنش بالا، همه قدرش رو بدونن. بابا اگه برای خدا کردی بسپار برای خدا، اگه برای ملتته که خب برای ملت کردی، حالا چرا میخوای رئیست بکنن، رأی بدن، تو رو انتخاب بکنن، تو رو تحویل بگیرن، همه بدونن که ما این کاری کردیم. خب این همه ناخالصیه دیگه، این یه فقره. من نیاز دارم که هر کاری کردم تو بوق بذارم، همه بفهمن که ما این خرج رو کردیم، این فعالیت رو کردیم، انقدر وقت گذاشتیم. اینا همه آفتهای کار توحیدیه. اینم یکی از موضوعاته که آقا بهتر اینه که کار خوب نکنی، بهتر اینه که به کسی چی ندی، این خیلی بهتر از اینه که بدی و بخوای منت بذاری. یادتونه پشش با پیش چیزی رو تعریف کردم براتون، شاید الان چند نفر نبودن، باز بگم. یکی از دوستانمون یادتونه که داشت میرفت اداره، میگفت بارون میومد، حالا یادتونه من؟ بله. یکی از دوستان همکار ادارهش رسید و گفت که بیا زیر چتر من، بیا زیر چتر من. میگفت تا دم اداره که رسیدیم این هی سر من منت گذاشت، اگه من نیومده بودم تو موش آب کشیده میشدی، کت شلوارت خیس میشد، سرما میخوردی، نمیدونم تب میکردی، حالا چقدر پول خوشویی باید میدادی که دو مرتبه اینو اتو بکنن. گفت هی گفت کیفت خیس میشد، لباسات چی میشد، حالا نمیتونستی بری بشینی سر کارت، باید خوش میکردی حالت. میگفت رسیدیم به اداره، جلوش یه حوض بود، من پریدم تو حوض. گفتم دیگه خدا پدرتو میامد، از این بدتر که نمیشدم. میگه کشتی منو، اگه اون طوری که میگم میشدم باز بهتر از این بود که انقدر بر من منت گذاشتی. حالا بعضی وقتا منت هایی که ما میذاریم اینجوریه دیگه، خدا میگه آقا نخواستیم، ولش کن دیگه، نده اصلا، بهتر از اونه. خدا حلیمه، انسان حلم داشته باش. بعدیش که تو سوره آل عمران پس از شکست احد این آیه اومده، میدونین اون جنگ احد از یک خیانتی، از یک بی‌انضباطی ناشی شد. در واقع پیغمبر اون گردنه احد رو 60 تا سوار گذاشت اونجا، 60 تا تیرانداز، گفت به هیچ قیمتی اینجا رو ترک نکنید. یک نقطه سوغجشی بود تو وسط میدان جنگ احد، اون تعیین کننده بود، گفت آسمانم به زمین بیاد شما اینجا رو ترک نکنید. جنگ شروع میشه، مسلمانان پیروز میشن، تمام میشه، اونا کشته هاشون میمونه رو زمین. اون موقع هم که غنیمت میگرفتن همون لباس و کفش و نمیدونم سپر و اسلحه بودیه. مسلمان ها شروع میکنن به غنیمت جمع کردن. اونایی که اون بالای تپه بودن میگن دیگه جنگ تمام شد دیگه، بریم ما یه نمدی از این، یه کلاهی از این نمد داشته باشیم، یه چیزی هم به ما برسه. میگن خب پیغمبر گفت ول نکنی. نه بابا، پیغمبر گفت که دیگه حالا که جنگ تمام شده، یعنی چیز دنیایی، بریم ما هم باید برسیم، ما هم سهم خودمونو بگیریم. اکثریت میان، یه تعداد کمی میمونن. دشمن که شکست خورده بوده، پراکنده شده بوده تو اون نخلستانای اطراف مدینه، اون خالد ابن ولید فرماندهشون وقتی میبینه اونجا نقطه ضعف پیدا شد، نیروهاشو جمع میکنه، از همونجا حمله میکنه. تعداد قلیلی مونده بودن اونا رو میکشن، از پشت به مسلمان ها حمله میکنند و تارمار میکنند. از پشتم چون حمله شده با اسب تاخته بودن، هم حمزه فرمانده مسلمان ها کشته میشه و هم 70 نفر، اون موقع هم 70 تا، من نمیدونم 300-400 تا بیشتر نبودن مسلمان ها، تمام حدود 1/3، 1/4، 1/5 سپاه کشته میشن، نمیدونم تعدادشون چقدر بوده، کم رقمی نبوده. بقیه هم آشلاش میشن، همه مجروح میشن، خود پیغمبر هم سخت مجروح میشن. این نشون میده یه پیروزی چطور میشه از دست بره. نمیدونم چند نفر شما این کتاب آل شازمن رو خوندینش، واقعا به نظر من هر ایرانی لازمه این کتاب رو بخونه. هر کسی که به سرنوشت مملکتش علاقه منده باید بخونه و همینطور گریه بکنه که چطور یک پیروزی رو، این اون جنگ احد که با چه قیمتی ملت به دست آورده بود، در نظر اختلاف، پراکندگی، عدم وحدت، چقدر مفت از دست دادیم و 25 سال گرفتار شدیم و استقلالمون از دست دادیم و چقدر ثروت مملکت رفت و چقدر مفت رفت و چه خونهایی ریخته شد و چه در واقع نکبتی به مملکت ما وارد شد. این با تمام جزئیات، این کتاب آخرین مثلا اطلاعاتی که دیگه CIA منتشر کرده که چه کردن و یا اون چه که خب گذشته، خیانتهایی که خود هموطنان ما کردند به خاطر یه دیزی آبگوشت نمیدونم 5 تومن و 10 تومن، و چقدر راحت ما یک پیروزی بزرگ رو که به چه قیمتی به دست آمده بود از دست دادیم. خب حالا چی کار میشه کرد؟ قاعدتاً برخورد همه ملت ها این بود این آدم ها رو یا محاکمه صحرایی میکردن، تیربارون میکردن، تا عبد بهشون بد میگفتن. پیغمبر باید چی کار میکرده با اینا که این شکست فاجعه آمیز رو به وجود آوردن؟ اونا که نیت بدی نداشتن، حالا اینا نداشتن، ولی اینا که این بدبختی رو سر ملت ما سال 32 آوردن، خب فرق داشت قضایی. اینجا میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که اون روز برخورد دو نیرو فرار کردند، انما استزلهم الشیطان و به بعض ما کسبوا، شیطان لغزوندشون، پاشون لیز خورد، سر خوردند، به خاطر اعمالشون، یعنی کردارشون به گونه‌ای بود که ارادهشون رو ضعیف کرده بود، یعنی لغزیدن دیگه. ولقد عفا الله عنهم، خدا ازشون بخشید، عفو کرد. خدا نقطه ضعفای ما رو میدونه که اون نیتشون این نبود که ضد پیغمبری، بی‌نظمی انجام دادن، خلاف کردن، خطا کردن. خب با خائن میشه یه طوری رفتار کرد، ولی با هموطنی که خلاف کرده، خطا کرده که نمیشه همیشه انتقامی رفتار کرد. و اینا دید ملت همواره اعضاش همیشه در برابر هم قرار میگیرن، همیشه برادرکشی خواهد بود. یه جاییست که از خودیا باید گذشت دیگه، سخت نباید گرفت، مهم نیته. خلاف و خطاها کیه که بی اشتباه بی خطا باشه؟ یه ان الله غفور حلیم، خدا غفور و حلیمه. این نیست که خدا این کار کرد بخشید. خب اگه او بخشید و به ما ربطی نداشت که چرا تو قرآن میامد؟ به ما چه مربوطه حالا خدا بخشیده یا نبخشیده؟ اگه ما نقشی و سهمی یا درسی یا عبرتی یا پندی و پیامی برامون نباشه، پس چرا اومده تو قرآن؟ آیا جز اینه که میخواد به ما بگه شما همینطوری باید باشید؟ این غیر از این باشه خب به چه درد ما میخوره این آیه؟ و همواره همینطور بوده، بعد از هر پیروزی یا هر شکستی به جون هم افتادیم همیشه. تو همون کتاب اشاره به جریانات بعد از ملی شدن نفت داره، البته وارد جزئیاتش نشده، ولی قوقایی بود تو خود ملت ما که وقتی پیروز شده بود انتقام از خود ایرانی ها، از متخصصین شرکت نفت که اینا رو، حالا اونا چقدر بیچاره ها آخرش خدمت کردن که پالایشگاه آبادان اداره شد بالاخره. حالا سوابقشون، اون موقع ارباب کسی دیگه بود، برای اون ارباب کار میکردن، حالا نفت دست ملت دارن کار میکنن دیگه، ولشون کنید. ولی چه جریاناتی، تمام هم و غم و فکر ملت این بود انتقام گیری از کی؟ از متخصصین خودمون که حالا یه موقعی برای انگلیسا کار میکردن یا برای شاه، یا برای حالا بالاخره دارن کار میکنن دیگه. اون دستگاه بخوابه بهتره یا اینکه ما اون عقده هامون و کینه هامون رو بخوایم خاموش بکنیم با اخراج این به اخراج اون، مرگ بر این مرگ بر او افشا باید گردد؟ خب چیزی شده که هم بعد از انقلابمون بود، همون موقع همیشه به خود پرداختن و مسائل بزرگتر رو فراموش کردن. اینجا میگه با ول کنین با هم دیگه، دشمن بزرگتر مقابله، این حرفا چی کار دارید؟ یه بار راجع به حضرت علی خوندم براتون دیگه که میگه آقا شما با این فضل و کمال آقا چرا حق شما رو پایمال کرده؟ پاسخ حضرت علی اینه که میگه که خیلی اسبت لقه، زینت لقه، حرفای مزخرف میزنی، بیجا میزنی، به تو چه مربوطه؟ حکومت یه چیز شیرینی بود، مطبوع بود، کسانی بهش دل بستن، کسانی هم سخاوت به خرج دادن، ولش کن بابا. حالا به معاویه به چه هست که از بس جنایت کرده آدم رو به گریه انداخته؟ چی کار داری که زمان خلفا کی حق کی رو خورد؟ به این میگن آدمی که زمان رو میفهمه، حتی چیزی رو که هم به نفعش اجازه نمیده دیگران راجبش بحث بکنه. ولی ما تو به اصطلاح تصویر حسابای شخصی باقی میمونیم. اینا رو خب ما همینجوری تو قرآن میخونیم میریم از کنارش، ولی داره به ما درس میده که چطوری تو جامعه برخورد کنید با روحیه گذشت و عفو به خطاهای خودیها. بحث دشمن البته بحث دیگه است که اونم شیوهاشو به جای خودش گفته قرآن. آیه بعدی که سوره نساء درباره ارث، خب همینطور که میدونید، شنیدید، برخورد کردید، بعضی از پدر و مادرها، علاقه از پدر و مادرها، خیلی ها که میخوان ارثشون رو راجب ارث حب و بغضا رو دخالت میدن، اگه با یه بچهشون بد باشن میخوان محرومش بکنن. چقدر شنیدیم که فلانی فلانی رو از ارث محروم کرد به این یکی بیشتر؟ بابا ارث برای خودش رو حب و بغض که نیست، رو نیازهات، یه مصلحتیه، یه منطقیه. خدا که میگه سهم این نصفه، اون دو برابر، این سه چهارمون، یک هشتمه، روی مصلحت‌های کلی این نظام ارث رو، قانون ارث رو قرار داده، نه اینکه تو از چشم ابروی فلانی خوشت میاد بدت میاد. حالا آیاتش مفصله، تو سوره نساء بخونید. میخواد بگه این چیزا رو دخالت ندید. اونجا آخرش میگه والله علیم حکیم، اینجا دیگه غفور و حکیم نیست، علی حلیم. خدا علم داره، رو علم و اطلاعشه که تعیین کرده، و خدا حلیمه، خدا عکس العملی رفتار نمیکنه. تو چرا رفتار میکنی؟ چرا سهم کسانی رو میخوای کمتر یا زیادتر بکنی؟ علم رو، مصلحت و منطق رو حاکم بکن، نه غرایز تو، نه احساسات تو. آیه بعدی سوره مائده است. ما معمولا وقتی که کسی ازمون چند بار سوال میکنه حوصله‌مون سر میره. به صورت خیلی ساده شد، تو خونه شما وقتی کتاب میخونید، روزنامه میخونید، مشغول تلویزیون هستید، بچه‌تون یه بار سوال میکنه، خب میگه آره دختر جون، پسر جون اینجوری. وقتی یه بار دیگه بابا یا مامان این چیه؟ بله این اینجوری. وقتی سه چهار بار کلافه میشیم، بابا ول کن دیگه، میخوام روزنامه بخونیم، میخوام سینما رفتم. باشه حالا بعدن دیگه، برو بابا جون بیرون یه بازی بکن. معمولا بچه ها رو دست به سر میکنن دیگه، آدم حوصله‌اش دو سر میره، فرق نمیکنه. معلمم خیلی خوشش نمیاد هی سوال پیشش بکنه، مدیر کلم خوشش نمیاد، کارمنده هیچ کسی خوشش نمیاد. اصولا سوال بیجا آدم رو عصبانی میکنه دیگه، تحریک میکنه دیگه. یه همچی مسئله یه هم مطرح شده، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. مؤمنین اینقدر سوال نکنید از چیزایی که ان تبدلکم تسؤکم، اگه بر شما آشکار بشه ناراحت میشه. از پیغمبر میگفتن که حالا نمیدونم باید هر ماه سال رو نمیدونم روزه بگیریم یا یه ماه مثلا کافیه، یا حالا باید این کار کنیم، این مطلب خشخاش میذاشتن، مثل اون داستان گاو بنی اسرائیل. موسی گفته بود یه گاو بکشید دیگه، همین کافیه دیگه. حالا بپرس از خدا نر باشه، ماده باشه، از خدا بپرس رنگش چجوری باشه، از خدا بپرس این گاوه نمیدونم شخ زده باشه، هی بی خودی میخوان از زیرش در برن هی سوال میکنن. بعضی دیدیم که اهل سوال پیش کردن هستن، سوالایی که نه به درد دنیا میخوره نه آخرت. این فیلم لیزارد دیدین دیگه حتما، نیست اینجا بود دیگه، اون جوونی که مارمولک هی سوال میکنه آقا نماز تو ما وقتی رفتیم نماز کدوم طرف قبله از کدوم طرفه، آقا هر وقت رفتیم ما اونجا بالاخره هر طرف نماز بخونه خوندی دیگه، مثل اینکه همه مسائل دنیا حل شده. خیلی نماز اینجا هم نمیخونن، نه سوال میکنن که آقا ما بریم توی سوئد، بریم تو قطب شمال، 6 ماه شب 6 ماه روزه، اون وقت نماز چه درد ما میخونه. حالا بده یه دیگه مردمی که اونجا هستن این سوالو بکنن اگه مسلمان شده. سوالا اکثرا همینطوره. شما این کتابای فقهی رو ببینید، یه بخش عمدهش سوالایی است که تو احتمال 10 به توان 50 هم معلوم نیست همچه اتفاقاتی پیش بیاد. میدونید دیگه چه داستانی که من دیگه وارد جزئیاتش نشم، چه چیزای فرضی که اصلا معلوم نیست که اتفاق بیفته، ولی یه عده‌ای میبینی سالها میرن برای حل اینجور مسائل. اینجا آخرش میگه لقد عفا الله عنها. ببخشید قبلش گفتم، میگه صبر کنید، وقتی که مصلحت باشه خود خدا به موقعش بهتون میگه چی کار باید بکنید، بی موقع سوال نکنید. ترتیب این نزول رو، مصلحت جامعه رو در نظر بگیرید، کاسه داغتر از آش نباشید، جلو نیفتید از اصطلاح رسول. جای دیگه قرآن هم شبیه هست. ولی با وجود این عفا الله عنها والله غفور حلیم، خدا ندیده گرفت، خدا غفور و حلیمه. آیا این هم درسی برای ما نیست که ما هم برخوردمون برخورد با بخشش و حلم باشه و کلافه نشیم و این حالت خسته شدن رو دخالت ندیم؟ بعدیش درباره کیفر، زیاده روی در کیفر. ما معمولا اگه کسی حرف بدی بهمون بزنه، توهینی بکنه، جسارتی بکنه یا اذیت بکنه، آزاری، سعی میکنیم که سر جاش بنشونیمش، ادبش بکنیم تا دیگه از این غلطا نکنه. قرآن اجازه داده که فقط تا همون حد که بهتون بدی کرده مجازید. البته همیشه گفته که اگه نکنید بهتره، ولی تا همون حد رو اجازه داده، یعنی گناه نیست تا اون موقع. حالا آیاتش مفصله، میگه که من عاقبه، بله فعاقبتم به مثل ما عوقبتم به، میگه خلاصه شما اگه درست عمل بکنید خدا کمکتون میکنه، خدا عفو و غفوره. قبلش میگه ان الله العلیم حلیم، این یه مجموع آیه است شما مجموعش اگه تو قرآن بخونید، من چون جا نبوده اگه میخواستم بیارم 5-6 صفحه میشد، یه تیکشو که کلمه حلم آمده فقط آوردم. مشکل اینجا من همه آیه رو بخوام براتون باز کنم. خلاصش اینه که کنترل بکنید غریزه خشم و انتقامتون رو، جلو خودشو بگیرید. فقط تو همون مقدار میتونید دفع تجاوز بکنید. این بس از موقع حمله عراق هم بود، عده استناد به همین میکردن که آقا ما حق نداریم ادامه بدیم، قرآن به ما فقط اجازه دفع متجاوز داده. اونا تو خاک ما آمدن، ما حالا بیرونشون کردیم. وقتی آبادان گرفتیم، محاصره کردیم، 50,000 نفر از اونها رو اسیر گرفتیم، تار و مار کردیم، همه کشورهای مجاور هم آمدن میگن ما حاضریم غرامت رو بدیم، تعقیب دیگه نکنیم. گفتن نه، حالا ضعیف شده، حالا ما باید بریم جلو، ما حالا باید بریم بستر رو بگیریم، ما ادامه بدیم، ما اونجا چه بکنیم که داستانش خب میدونین دیگه. بحث اینه که قرآن تو کجا اجازه میده. قرآن میگه مقابله با مصر تا همون حد، میگه ولا تعتدو، تجاوز نکنید، از اون حد بیرون ندید. از مرز وقتی بیرون راندین تو همونجا باید متوقف بشه. تازه اگه دشمنه دو تا کشور مسلمون که مسئلهش تازه خیلی فرق میکنه با این. یعنی اینا درس های عملی زندگی ماست که متاسفانه رعایت نمی کنید. بعدیش به نظر یه مقداری تعجب میاد، میگه همه آسمان ها و زمین، همه جهان هستی داره خدا رو تسبیح میکنه. تو سب به له و سماوات و سب، آسمان های هفتگانه یعنی چی؟ حالا آیا منظور همین فیلتر زمینه، اتمسفر رو نمیدونم، ایزوسفر و مگنتوسفر و، یا اصلا این عظمت کهکشان رو داره میگه، این گلکسی ها رو داره میگه؟ آسمان هفتگانه، چون هفت یه عدد سیمبالیکه دیگه، حالت کسرت رو نشون میده. همه جهان هستی آسمان ها، سموب یعنی هرچی بالا سر ماست، سماوات یعنی اونایی که بالا سرتونه، والارض آنچه که زمینه، همه دارن برای خدا تسبیح میگن. یعنی چی دارن تسبیح میگن؟ قرآن میگه پرندهی که داره بال میزنه خدا رو داره تسبیح میگه. کوه، دشت، دریا، خاک، درخت، همه جهان میگه خدا رو دارن تسبیح میگن. میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحشون رو نمیفهمید. نه اینکه حرف میزنه، میگه هیچ چیزی نیست تو دنیا، علمن شیئن، اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره، الا یسبح به حمد ربهی، اصلا چیزی وجود نداره که تسبیح نکنه. معنای تسبیح شناوری میگن، یعنی هر چیزی که داره حرکت میکنه، در یه مداری داره میگرده، الکترونی که دور نوترون داره میگرده، خورشیدی که داره تو این منظومه ما حرکت میکنه، منظومه ما که داره دور یه مدار خاصی تو کهکشان راه شیری میره، کهکشانی که داره جای دیگه، چون تو قرآن میگه کلون فی فلکن یسبحون، هر کدوم از این ستاره ها توی دایره‌ای دارن شنا میکنند، یعنی حرکت در واقع. میگه هر چیزی رو که میبینید، یه پشه، یه مگس، همه موجودات، همه اجزای جهان، همه دارن تسبیح میکنن، ولی شما درک نمیکنید، نمیفهمید اینو، یعنی قابل درک برای شما نیست. حالا یواش یواش علم روشن میکنه برای ما. قبلا فکر میکردن که میشه خیلی کارا کرد، میشه سمپاشی کرد و برای اینکه ما سیب و گلابی بهتر گیرمون بیاد آفتها رو از بین برد. حالا دیدن که نه، نمیشه از بین برد، خیلی ضررش رو سنگین‌تر در جاهای دیگه می‌بینیم. هر کدوم اینا دارن یه نقش مثبتی ایفا می‌کنن. نوع مبارزه بیولوژیک گونه دیگه باید باشه، از خود طبیعت باید استفاده کرد. نمیشه سم پاشید همه رو کشت از بین برد، سیستم رو نمیشه به هم زد. این سیستم عجیب به هم پیوسته و همه دارن با هم کار می‌کنن. حالا اینجا میگه که ولی شما متاسفانه درک نمی کنید، نمی دونید. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم انهو کان حلیمن غفورا. چرا اینجا خدا صفت حلیم و غفور آمده؟ یعنی خدا پرفکشنیست نیست، خدا سخت نمی گیره، نمیگه تو عجب آدم غافلی، خوابی، بیخبری، نمیدونی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری به غفلت نخوری؟ چرا غفلت میخوری؟ برو پی کارت. خدا اینجوری برخورد نمیکنه، میگه تو بیخبری، نمیدونی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، بیخبری. ولی خدا حلیمه، خدا سخت نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی تو هم سخت نگی. اگه حالا تو به یه آگاهی های رسیدی، تو یه مبارز ارزندهی هستی، برای خلقت، برای ملتت مبارزه میکنی، حالا یه کسی هم اول راهه، یه گام برداشته، یه تومن داده، یه دلار داده، خب خوش آمده. چرا سخت میگیری؟ نمیتونی فقط فکر کنی خودتی که فقط نقش داری و همه بدن، همه رو باید تردشون کرد، دست رد به سینشون زد. خدا مگه با شما اینطور رفتار کرده که شما با دیگران رفتار؟ شما یاد بگیرین، خدا هم چنین انتظاری نداره دیگه. و آخریش خسته شدیم، یکی دیگهش، این یکی شاید ساده تر باشه. این مسئله خانواده است. چارت من آیهشو براتون بخونم پله پله بریم. میگه یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، همه رو داره خطاب میکنه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. همانا ان من یعنی بعضی، یعنی احتمال داره. مؤمنین حواستون جمع باشه، ممکنه عداوت دشمنی بین تو و زنت بیفته ها. سرکار خانم، ممکنه که تو و شوهر دشمن هم دیگه بشین ها. پدر مادرها، با بچه هاتون ممکنه رابطه خصمانه پیدا کنید. اینو داره میگه دیگه. آهای مؤمنین، انه یعنی قطعا، من بعضی نه همه، عدو ولکم، دشمن هم میشید، در برابر هم قرار میگیرید. فحذروهم، حذر یعنی سپر، یعنی مراقب خودت باش، شوخی نیست، سهلنگاری نکن، لغزشگاه بزرگیست، اهمیت بده به این قضیه، جدی بگیر، وقت بذار براش، سرمایه گذاری کن. چیکار بکنن؟ چهار تا کار بکن. یک، ان تعفو، اینو داشتیم قبلا این آیه رو به یه مناسبت دیگه، اگه عفو بکنی تو این دشمنی هایی که پیش میاد، این ساده ترینه، بدی کرد بگذر. یه ذره سختر، تصفهو، به صفحه صورتت نبر. آدم عفو میکنه ولی مذب میکنه نیست، روش در هم میکشه. خود اینم نشون دادن این که بعدش آمده دیگه. صف معلوم نیست که در صفحه روحه یا در صفحه دله، هر دوش رو شد بشه گفت. یعنی به روی مبارک نیار، بایگانیش نکن، بلش کن دیگه، تموم شد. یه پله بالاتر هم هست، و تقفرو، قفران یعنی بدی رو با خوبی جبران کردن. شما ممکنه عفو بکنید ولی صفر نکنید، ممکنه عفو بکنید ولی صفر بکنید، ولی خوبی نمی کنید به اون طرف. سختترش اینه که بهتون حرف بدی زد، شما جواب خوبی بدید. عزیزم خسته ای امروز، می دونم، چایی می خوری بعد بیارم، چه اشکال داره؟ چه والدین به بچه ها، چه مدیر نداده بده بهش. میگه اگه این کارم بکنید یادتون باشه ها، فإن الله غفور رحیم، یادتون باشه خدا غفور و رحیم. یعنی چی؟ من تو نمیخوام مثل خدا بشی، مثل خدا که بی‌نهایت ما نمیشی، مگه نمیخوای مثل خالق خودت بشی؟ مگه این صفات رو در تو استعدادش رو نداشته؟ خب خدا هم غفوره، اونم میبخشه. تو نهج البلاغه میگه که چه خبر اینقدر میخوای انتقام بگیری؟ چطور از خدایی میخوای خدایی ببخش ببخش ببخش؟ خب تو هم ببخش، مگه کم گناه کردی از خدا خواستی ببخش؟ تو ببخش تا خدا هم ببخشه. حالا گفته خدا غفور و رحیمه. رحیم یعنی چی؟ یعنی دلسوزی، یعنی رحمت، یعنی دوست داشته، یعنی عشق. این خیلی دیگه سخته. بابا من اینو بدی کرد، عفوش کردم، به روح خودم هم نیاوردم، خوبی هم کردم، ولی نمیتونم دوستش داشته باشم. من میگه دوستش هم داشته باش، چرا کینه داری؟ به چشم یک پزشک نگاه کن بهش، دلت بسوزه که